اجازه اگر دوستان بدن یه مقدار بحث رو پیش برم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الخامس الافعال المقاربه.
بله بله، به خاطر همینه دیگه. مثلا این نکته خب خیلی نکته مهمی است، مجبوریم این مقدار از زمان کلاس رو بگیریم. در کنارش دیگه حالا دوستان باید این مقدار همکاری کنم که از بعضی از جهات هم بزنیم. ما متاسفانه امسال به بعضی از تعطیلاتی خوردیم که سابقه نداشت در طول دورانی که مباحثه داشتیم با دوستان، ولی خب بالاخره پیش آمد و باید یک طوری انشاءالله جمع کنیم که دچار مشکل نشیم. من قبل از اینکه وارد بشم افعال مقاربه رو برای دوستان توضیح بدم، ظاهرا نکته دیگه‌ای به ذهنم نمیاد باقی مونده باشه. تنها نکته‌ای که به نظر مناسب است مطرح بشه، تفاوت میان لای نفی جنس و لای شبیه به لیس است. تفاوت معنوی، تفاوت حکمی که خب تا حدی دوستان توجه کردن، بعضن شرایط مختلفه، حالات اعرابی مختلفه. تا به حال دوستان بحث لای نفی جنس و لای شبیه به لیسه رو که پیرامون تفاوت چیزی نشنیدن دیگه، درسته؟ خب این خیلی خوبه، چون معمولا دوستان، حالا ما همین چند جلسه قبل با عزیزان در نحوه دو خدمتشون بودیم، معلوم بود چیزی غیر از اون چیزی که مد نظر ما است معمولا در اذهان دوستان نقش بسته. علتش اینه که لای نفی جنس نامی داره که انسان رو دچار اشتباه میکنه، چون ظاهرش نفی جنس است و شبیه به لیسه، باز نفی جنس در ظاهر نامش وجود نداره، که هم ممکنه دچار اشتباه بشه انسان. ممکنه به ذهن دوستان برسه خب لای شبیه به لیسه نفی جنس نمی کند، لای نفی جنس بله نفی جنس می کند. می دونید نفی جنس یعنی چه؟ اصلا این معنا روشنه یا نه؟ بله، یعنی جنس رو نفی می کنه که به تبع تمام افراد چی میشن؟ نفی میشن. وقتی میگید لا رجاله، یعنی جنس مرد وجود نداره، که در نتیجه معناش اینه که هیچ مردی بله وجود ندارد. دقت کنن دوستان، وقتی که گفته می شود لا رجلن فدار، فرض اینه که این لا چه لاییست؟ شبیه به لیسه. لا رجلن فدار، معنای این جمله یکی از دو احتمال است. لذا لای شبیه به لیسه وقتی استعمال میشه درش دو احتمال معنوی وجود داره، ممکنه اولی باشد، ممکن است دومی باشد. یک احتمال نفی الوحده، نام براش بذاریم بعد توضیح بدیم. یک احتمال اینه که این لا نفی وحدت بکنه، یعنی نفی الفرد بکنه، وحدت یعنی فرد. وقتی که متکلم میگه لا رجلون فدار، معناش اینه که یک مرد در خانه نیست، یک مرد در خانه نیست. من از دوستان سوال کنم، وقتی که میگیم یک مرد در خانه نیست، لازمش و نتیجهش چیه؟ ممکنه دوتا باشه، ممکنه ستا باشه، ممکنه چهارتا باشه. لذا با توجه به این معنایی که عرض کردیم، البته اینا خب باید بلد دوستان بخونن توجه بکنن، اما همون ارتکاز ذهنی که دارم برای بحث فعلی ما کفایت میکنه. آیا صحیح هست بگیم لا رجلون فدار
بل رجلان.
بله بله درسته یا درست نیست؟ ببین ترجمه عبارت چیه؟ یه عبارت اینه که یک مرد در خانه نیست بلکه دو مرد در خانه هست، چون بعد از بل در این ساختار، نه همیشه ها، در این ساختار استعماری ضد ما قبل میشه. یعنی ما قبل که منفیه، ما بعد چی میشه؟ میشه مصدر. یک مرد در خانه نیست بلکه دو مرده. این عبارت درست میتونه باشه یا نه؟ بله میتونه درست باشه.
احتمال دوم، احتمال دوم اینه که نفی بکنیم وجود یک مرد و بیش از یک مرد را در خانه. یعنی در حقیقت نفی چی بکنیم؟ نفی جنس بکنیم. لا شبیه بلیسه است، اما نفی جنس بکنیم. اینم یک احتمال معنوی. از دوستان سوال بکنم، اگر این معنا مراد باشه، اگر این معنا از لا رجلون فدار مراد باشد، میتونیم بگیم لا رجلون فدار بل رجلان؟ بله؟ نمیتوانیم بگیم. تناقض صدر و زیر. تو وقتی میگیم لا رجلون فدار معناش چیه؟ معناش اینه که هیچ مردی در خانه نیست. قرار بر این شد دیگه در احتمال دوم، درسته؟ اما وقتی که میگوییم بلا رجلا، معناش اینه که دو مرد در خانه هستن. خب هیچ مرد در خانه نیست، با اینکه میگیم دو مرد در خانه هست، این تناقض هست یا نیست؟ تناقض دیگه. مثل که میگیم این هم قلم هست هم قلم نیست، اینجا هم ما هستیم هم نیستیم، نمیشود که تناقضه. لذا اگر مراد ما احتمال دوم معنوی بود، باید چی بگیم؟ لا رجلون فداره بر آفرین، بل امرأتون. یعنی در مقابلش جنس دیگری قرار بدیم، نمیتونیم فرد دیگری قرار بدیم. جنس مرد در خانه نیست بل امرأتون، بلکه جنس زن در خانه است. احتمال اول، احتمال دو. حالا از کجا بفهمیم کدوم احتماله؟ آقایان گفتن به وسیله قرینه. ظاهرا یکی را نسبت به دیگری ظاهر ندانستن، مثل جناب عباس، حسن، سبان و امثال اینها. مثلا اگر گفت لا رجلان فداره بلا رجلان، میفهمیم این لا داره چیکار میکنه؟ نفی وحدت میکنه. اگر گفت لا رجلان فداره بل امرأه، میفهمیم که این لا داره نفی جنس میکنه. اگر بگوییم لا رجل فدار، لا لای نفی جنس بود، اون چه که گفتیم لای شبیه بلیسه بود. اگر بگوییم لا رجل فدار لا لای نفی جنس باشد، تنها یک احتمال معنوی می رود و اون احتمال معنوی احتمال نیست مگر بله همان احتمال دوم، تو لای شبیه بلیسه نفی جنس. لذا میگیم لا رجل فی الدار بل امرأه. نمیتونیم بگیم بل رجلان، نمیتونیم بگیم بل رجلان. لذا دقت کنن دوستان، تفاوت معنوی میان لای نفی جنس و لای شبیه بلیسه این نیست که لای نفی جنس نفی جنس میکنه، لای شبیه بلیسه نفی جنس نمیکنه. نه، لای نفی جنس نفی جنس میکند علا سبیل تصریح، یعنی صراحتن فقط یک احتمال وجود داره. اما لای شبیه بلیسه هم نفی جنس میکند علا سبیل الاحتمال، علا سبیل الاحتمال نفی جنس میکنه. این یکی از احتمالات معنویشه. بذارید باز ادامه بدن، ممکنه اینها چون در فضای فعلی تو این مباحث، حالا بعضی از مباحث الحمدلله طوری شده است که دیگه در حد زیادی جا افتاده، احساس میکنم شاید به این بیان دوستان نبینن، من یه نکته تکمله‌ای وجود داره عرض بکنم.
من یه سوال میکنم از دوستان، تفاوت تمام شد، وارد مرحله دوم شدیم. خب لا رجل فدار، دوستان متوجه شدن معناش چیه؟ لا رجلون فدار متوجه شدن، اما لا رجلین فدار معناش چیه؟ لا رجلین فدار مثنا جمع، یا لا رجلان فدار، چه لا نفی جنس باشه چه لا شبیه به لیسه باشه، چی به ذهنتون میرسه؟ بله؟
معنای اول
یعنی چی معنای اول؟ مثلا لا رجلین فدار معناش چیه؟ لا رجلین فدار دو مرد در خانه نیستن، با اینکه لا نفی جنسه. لا رجلان فدار چی؟ اونا معناش اینه که بالاخره لا رجلین فدار با لا رجلان فدار تفاوت معنوی داره یا نداره؟
تفاوت معنوی داره، ترجمه جفتش همین میشه.
اگر هر جفتش این میشه که تفاوت معنوی چیه بالاخره؟ تفاوت معنوی اگر دارد باید معلوم بشه چه هست دیگه، درسته؟
چی داریم می‌کنیم؟ جنسش که دو مرد در خانه نیستن؟
دیگه فرد که شد یعنی چه جنسش؟ شما میگه دو مرد در خانه نیست، دو مرد که دیگه جنس نیست.
اونجا اهمیت اونی که مرد، اونجا اهمیت اون توی
مرد بودنش، میگه
دو مرد در
خونه
نیستش،
دقت دارین
که دو تا مرد، حالا دو تا
زن و اینا
کار
نداریم،
اونجا
میگیم
دو تا مرد نیست،
معناش
اینه که زن
کاری نداریم، درسته؟ قرار لای نفی جنس میتونیم بگیم هیچ دو مردی در خانه نیست.
یعنی چی؟
یه دو مردی که مثلا با هم دو مرد مد نظر هست، بعد بگیم هیچ دو مردی، مثلا یه مرد یه زن، یا مثلا بیش از دو مرده، هیچ دو مردی یه صورت
خیلی روشن نیست. چی میخواید بفرمایید؟ یه بیان رائج در اذهان دوستان گاهنم مطرح میشه برای عزیزان، میگن جنس مثلا دوتایی، لا رجلین فدار یعنی جنس دوتایی از مردها وجود، مثلا دوتا نیست، چهارتا نیست، شیشتا نیست، هشتا نیست، اما یکی ممکنه باشه، سه تا ممکنه باشه، پنجتا ممکنه باشه. این تو ذهنتونه؟
نه،
خب دو باشه که فرده دیگه، جنس دو باشد فرده، یعنی دو مرد نیست در خانه. حالا اینکه ما تأکید بکنیم لحن و بگیم هیچ دو مردی در خانه نیست که تغییر ایجاد نمیکنه که، درسته؟ دو مرد بالاخره توی خونه هر وقت دوتا باشن با هم هن دیگه. یعنی چی با هم باشن؟ یعنی توی اتاق باشن؟ با هم باشن یعنی چی؟ یعنی مثلا توی اتاق باشن؟ یعنی میفهمونه که اینا تو دوتا اتاق نیستن؟ عبارت همچنین دلالتی نداره که. خب یعنی چی تخصیص خورده؟
یعنی برای شناخته شده،
یعنی چی شناخته شده است؟ یعنی چه معرفه است؟ این دو مرد مشخص، این مرادتونه؟ نه دیگه، لا در نکره عمل میکنه، فرض اینکه اینا نکره هم
ممکنه دوتا باشه، ولی ممکنه یکی هم دوتا نباشه، ولی یکی هست یا بیشتر دوتا هم باشه،
پس نفی وحدت دارید میکنید دیگه، یعنی دوتا نیست، ممکنه یکی باشه ممکنه ستا باشه، این نفی وحدت دیگه. پس لا رجلین با لا رجلان فرقی نکرد. این عرض فرمان عزیزان من از اینا مهمه، این سوالاتی که عرض کردم به خاطر اینکه دوستان توجه بکنن که خب اینها عذیت معنوی باید دقت بشه روش. ببینید اون چه نسبت به اختلاف معنوی میان لای شبیه بلیسه و لای نفی جنس ما عرض کردیم، توضیح دادیم از اول ساعت، فقط در زمانی است که اسم این دولا مفرد باشن، مفرد در مقابل مثنا و جمع، مفرد باشن. لذا اگر مثنا و جمع باشند هیچ تفاوتی بین معنای لای نفی جنس و معنای لای شبیه به لیسه وجود نداره. سوالی هست؟ سوال، خب هیچ تفاوتی وجود نداره. این نکته خوب بود مطرح شد. خب هیچ تفاوتی وجود ندارد، چه معنایی رو اینا دلالت میکنن که بینشون تفاوت وجود نداره؟ اون معنا چیه؟ اینا در معنا در صورت مثنا یا جمع بودن مثل لای شبیه بلیسه هستند، در صورت مفرد بودن. دقت کنید، اینا در معنا کاملا مانند لای شبیه بلیسه هستند، در صورت مفرد بودن. یعنی چه؟ یعنی ممکنه نفی جنس بکنن. هر دو احتمال در هر دو میره، ممکن است نفی جنس بکنن. نفی جنس هم دقت کنن دوستان، نفی جنس دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی، اینها مزاح یک مقدار فنی نیست. نفی جنس یعنی نفی جنس دیگه، جنس یعنی دوتایی و سه‌تایی نداره. نفی جنس معناش اینه که هیچ مرد در خانه، درست لا رجلین فی الدار، لا رجلان فی الدار، معناش لا رجل فی الدار، هیچ مردی در خانه نیست. احتمال دوم اینه که نفی وحدت بکنه، این در حقیقت نفی قید اثنینیت در مثنا، قید جمعیت در جمع بکنه. لا رجلان فی الدار، لا رجلین فی الدار، یعنی چه؟ یعنی دو مرد در خانه نیستن، ممکنه یکی باشه، ممکنه بیش از دوتا باشه. هر دو یکی از احتمالات معنویشون اینیست که عرض کردیم. لذا محضر شما عرض میکنم که مثلا میتونید بگید لا رجلان فدار، لا رجلین فدار، بلا رجال، دوتا نیست اما چند تا هست. این اگر احتمال دوم برود، نفی وحدت بره. اما اگر نفی جنس بکنن، باید بگید لا رجلان یا لا رجلین فدار، بل بله امرأه، بل امرأه. لذا اولا بین لای شبیه بلیس و نفی جنس در صورت مفرد بودن اختلاف معنوی وجود داره، اختلافی رو که توضیح دادیم مطرحه. ثانیا بین این دولا در صورت مثنا یا جمع بودن هیچ تفاوتی وجود نداره و معنای اینها در صورت مثنا و جمع بودن مثل لای شبیه بلیس در صورت مفرد بودنه. لای شبیه بلیس در صورت مفرد بودن دو احتمال معنوی داشت، عیناً اون دو احتمال در صورت مثنا و جمع بودنن مطرحه. لذا این بیانی که معروفه، خیلی معروفه که مثلا جنس دوتایی نفی می شود، این نادرسته، در منابع چیزی نداریم. اون چه که عرض کردیم مستند دارد. الخامس و الافعال المقاربه، پنجم از نواسخ و آخرین ناسخی که ایشون مطرح می کنن افعال مقاربه است. مطلب اول این که افعال مقاربه به سه دسته تقسیم میشن. ما سه دسته افعال مقاربه داریم. افعال مقاربه سه دسته هست. یه دستشون افعال مقاربه است، یه دستشون افعال رجاء، یه دستشون افعال شروع. حالا من در این نقطه عرض خواهم کرد این مقاربه چون در مقسم هم مقاربه وجود داره، ما اینو تعبیر به قرب میکنیم، چون مفاعله در اینجا هم در مقسم هم در قسم معنای ثلاثی مجرده، معناش فرقی نمیکنه، یعنی نزدیک شدن. اینجا رو میگیم قرب که اشتباه نشه. اشاره هم خواهیم کرد، توضیحش خواهد آمد. دسته اول که افعال قرب باشد سه فعلند، کاده، کربه، بعضی کربه هم میگن، او شکر. دسته دوم عصا، عصا، حرا، بعد از افعال ایشون نگفته، اخلاو لقد، اخلاو لقد، اخلو لقه بنویسن دوستان، اخلو لقه. دسته سوم افعال شروع، افعال بسیاری براش مطرح شده، از جمله انشأ با همزه، هر دوش همزه است، انشأ، تفقه با تاء دستدار، تفقه، این دوتا معروفه. جعله، جعله معروفه. دیگه افعال دیگری داریم، اخذه، علقه، حبه، قامه، هلهله. این دسته سوم افعال زیادی داره. او شکه، او شکه، خب عنایت بفرمایید من این سه دسته از افعال رو از جهت معنوی توضیحی بدم در ذیل مطلب اول. اولا افعال قرب که دسته اول بود، خب میدانید اینها بر مبتدا و خبر داخل میشن، مثل کانه ای که میخوندیم، انه ای که میخوندیم. خب خود مبتدا و خبر چه کار میکنن؟ خود مبتدا و خبر چه کار میکنن؟ دلالت میکنه مبتدا و خبر بر ثبوت معنای خبر برای اسم. این افعال میان یک اثر معنوی ایجاد میکنن. افعال قرب برای نزدیک بودن حصول خبر برای اسم به کار می روند، برای نزدیک بودن حصول خبر برای اسم به کار می روند. من یه مثال بزنم برای دوستان روشن بشه، دقت کنید. یه وقت از شما میگید زیدون یک توبو، یا مثلا میگید الماء یغلی. یغلی یعنی چه؟ بله؟ یعنی میجوشد. زید می نویسد الماء یغلی، آب میجوشد. وقتی من به شما میگم الماء یغلی، این عبارت ترجمه و معناش چیه؟ بله؟ دو احتمال معنوی داره. یکی از دو احتمال، چون بعدش فعل مضارعه دیگه. الماء یغلی معناش اینه که یا آب الان در حال جوشیدن است، یه احتمال، چون فعل مضارع زمانش چیه؟ یا حال است یا آینده است. حال و آینده، نه حال یا آینده، که بعضی میگن حال و آینده، نه حال یا آینده. معناش اینه که الان در حال جوشیدنه، الان زید در حال نوشتنه، این احتمال. احتمال دوم چیه؟ اینکه زید در آینده خواهد نوشت، آب در آینده خواهد جوشید، همین مقدار دلالت داره. اما این آینده هم که داده در احتمال دوم میگیم، این آینده کی است؟ یه لحظه بعد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، یه روز بعد زید می نویسه، دو روز بعد می نویسه، سه سال بعد می نویسه، صد سال بعد می نویسه، معلوم نیست. همین مثال زیدان یکتب و الماء و یغلی وقتی بشود کاد الماء و یغلی، کاد زیدان یکتبو، یعنی از افعال قرب ما بیاریم بر سرش که زید بشه اسم کاده، یکتبو بشه خبرش. معناش تماما عوض خواهد شد. ما در این صورت دو معنا رو میفهمیم. آیا هادی زاده در مثال اول ما چی رو میفهمیدیم؟ یک معنا در دو احتمال، یعنی اون عبارت بر یک معنا دلالت میکرد، البته این معنا خودش دو تا احتمال داشت، احتمال معنوی اول یا دوم، یا این یا آن. اما در اینجا دو معنا رو با هم میفهمیم، هر دو معنا با هم میفهمیم. معنای اولی که میفهمیم اینه که آب هنوز نجوشیده، زید هنوز ننوشت. یعنی میفهمیم که زید در حال نوشتن نیست، اما در زیدون یکتبو نفرماییم. یک احتمال این بود که ممکنه زید الان در حال نوشتن باشه. اگر بگیم کاد از زیدون یکتبو، معناش اینه که نه، زید الان در حال نوشتن نیست، مسلما الان در حال نوشتن نیست، در آینده خواهد نوشت. معنای دومی که میفهمیم این است که نوشتن زید در آینده یا جوشیدن آب در آینده خیلی نزدیک به زمان حاله، نزدیک به زمان حال است، در حالی که در احتمال دوم معنوی در اون حالت اول مثال ما میگفتیم در آینده خواهد نوشت، اما این آینده کیه؟ معلوم نیست، آینده نزدیک دوره. اما در این کادکه میاد معلوم میشه آینده آینده نزدیک. پس زیدون یکتب معناش اینه که یا الان داره مینویسه یا در آینده خواهد نوشت. کاد زیدون یکتب معناش چیه؟ معناش اینه که الان نمینویسد، در آینده نزدیک خواهد نوشت. ببینید چقدر اثر داره یک لفظ. زیدون یکتب وقتی کاد میاد برترش چقدر تغییر معنوی ایجاد میکنه. خب این از دسته اول. من در زیر این دسته اول قبل از اینکه وارد بشم، گفتم یه بعدی دادم توضیح بدم، وارد بشم و افعال رجاء و شروع رو توضیح بدم، این نکته رو عرض بکنم. و اون نکته این که دسته اول از این سه دسته افعال قرب بود، افعال مقاربه بود، چون این مقاربه عرض کردم به معنی ثلاثی مجرد، اینجا معنی قربه. در مقسم هم یعنی نام تمام این افعال هم افعال چیه؟ افعال مقاربه است. سوال اینه که اگر یک قسم از این اقسام فعل قربه، فعل مقاربه است، چرا ما با همه این افعال میگیم افعال مقاربه؟ به عبارت دیگر وجه نامگذاریش چیه؟ این اشاره بکنیم رد بشیم. بیانها مختلفه. ببینید من یک بیان رو عرض کنم و به نظرم کفایت میکنه، دو سه بیان در اینجا مطرح شده. این نامگذاری از باب تقلیبه، از باب غلبه دادنه. خیلی از موارد وقتی چند قسم وجود داره، ما یک قسم رو به خاطر خصوصیاتی که دارد بر اقسام دیگر غلبه میدیم. و میدانید در نامگذاری مناسبت کم هم کفایت میکنه، به این دلیل که یکی از این اقسام سگان فعل قرب است، ما به همه افعال گفتیم فعل قرب، افعال مقاربه. حالا چرا این دسته رو پذیرفتیم؟ این دیگه علتهایی داره. مثلا افعالی که در این دسته استعمال میشود استعمال غالب داره، کاده، کربه، اوشکه، نسبت به مجموع استعمالات همه افعال استعمال غالبی است. البته خصوص عصا غلبه بیشتری داره در افعال رجا، خصوص عصا، اما نسبت به مجموع افعال که بسنجیم افعال مقاربه از مجموع افعال رجا، از مفعول افعال، مجموع افعال شروع استعمال بیشتری داره. یا به هر دلیل دیگر بالاخره یک اسم رو مد نظر قرار دادن، نام او رو برای مجموعه مطرح کردند. اما افعال رجاء، رجاء در لغت به چه معناست؟ به معنای امید. خب از همین معنا دوستان استفاده کنن. افعال رجاء دلالت میکنن بر امید داشتن متکلم ثبوت خبر را برای اسم. امید دارد که محقق بشود. یعنی چه؟ بله؟ معناش اینه که اولا الان محقق نشده و در حال تحقق نیست، در آینده محقق خواهد شد. ثانیا امید تحققش در آینده وجود داره. ببینید خیلی شبیه به دسته اولها، دقت کنن دوستان. دسته اول هم الان انجام نمیشد، در آینده انجام میشد. اما فرقش اینه که در موردی که افعال رجاء وجود دارد، ما که میگیم در آینده امید بهش داریم که محقق بشه، اگر محقق بشود نسبت به افعال قرب در آینده دورتری محقق میشه. اینو امید نداریم خیلی نزدیک باشه این تحقق، امید تحقق داریم اما نه مثل افعال قرب. در افعال قرب میدونیم، فقط امید نیست، میدانیم در آینده محقق میشود، آن هم آینده نزدیک. در افعال رجا علم نداریم، امید داریم، امید داریم اگر هم محقق بشود نسبتاً نسبت به افعال قرب در آینده دورتری است. امروز در عرب امروز ممکنه این ظرافت ها رو توجه نکنند، اما عرب جاهلیت که ما آیات و روایات رو برای همون اساس باید ترجمه کنیم و بفهمیم، به تمام این ریزکاری ها توجه داشته. فصاحت و بلاغت در اون زمان که اعجاز و قرآن به فصاحت و بلاغتش هست، یکی از جهات اعجازش به همین جهته. ممکنه دوستان مثلا به ذهنشون برسه خب کسی که تکلم میکند توجه میکنه به این نکات؟ بله، اون زمان توجه میکردن. امروز نه، فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه، گاهی فارسی با یک، حتی بعد از آقایان عرب زمان خیلی از کلمات فارسی رو به عنوان عربی مطرح میکنن.
اگه هست
بله؟
هست
موقع؟ قطعا هست. این همه منابعی که ما داریم از کجا اومده؟ اینا کتاب خونه که ننشستن، این همه اشعاری که اونا استعمال میکردن، منابعی که استعمال. اصلا اعجاز قرآن وقتی شما میگید به فصاحت و بلاغت است، معناش چیه؟ اعجاز یعنی چه؟ بله؟ معجزه یک پیامبر معمولا در چه ظرفی محقق میشده؟ در ظرفی که همردیف با اون معجزه در حد اعلا وجود داشته، بعد معجزه میومده در فوق او قرار میگرفته. در زمان حضرت موسی سحر بیداد میکرده که تبدیل شدن عصای حضرت به مار به همین جهت است که در اون زمان به عنوان یک اعجاز، چون واقعیت بود در مقابل اونهایی که اونجا بودن و کارشون سحر بود، فهمیدن که اون کاری که حضرت موسی علیه السلام انجام داده بود این سحر نبود، این واقعیت داشت. حالا اگر اون زمان سحر و ساحری مطرح نبود، این اعجاز هم خیلی خودش رو نشون نمیداد. از اون معمولا اعجاز پیامبران متناسب بوده با اون چیزی که در اون زمان مطرح بوده، در حد اعلا هم مطرح بوده. بلا اگر فصاحت و بلاغتی در اون زمان نبوده باشد که اعجاز معنا پیدا نمی کنه. دسته سوم افعال شروع که تا 20 و چند فعل شمرده اند برای این مورد، برای شروع تحقق خبر برای اسم به کار میره. در حقیقت افعال شروع دلالت میکنن بر ابتدای تحقق معنای خبر برای اسم. محضر شما عرض بکنم، انشأ زیدون یکتب، حفظ زیدون یکتب، جعل زیدون یکتب، اخذ زیدون یکتب، یعنی چه؟ بله؟ زید شروع به نوشتن کرد، شروع کرد، یعنی در آغاز این زمان نوشتن شما این جمله رو به کار میبرید. خب اینم از این مطلب. مطلب دیگر، ظاهرا مطلب سوم بیان چند نکته است، یکی دو نکته رو عرض میکنیم. نکته اول این که افعال مقاربه مثل کانه رفع به اسم و نصب به خبر میدن. نکته دوم این که خبر افعال مقاربه دائما جمله‌ای است که با فعل مضارع آغاز بشه، یعنی جمله فعلیه مضارعیه است. خبر افعال ناقصه اینجوری نبود، اما خبر افعال مقاربه دائما فعل مضارعه، یعنی جمله است که فعلیه باشه، فعلش هم مضارع باشه. کاد از زیدون یکتب. مطلب چهارم، خبر این افعال که عرض کردیم فعل مضارع است، سه حالت داره. یا غالبا بدون ان مصدری است، در کاده و کربه، در این دو فعل که از افعال قربن، یا غالبا همراه ان مصدری است، در عصا و اوشکه. عصا از افعال رجا، اوشکه از افعال قرب. یا دخول ان مصدری در فعل مضارع ممتنع است، جایز نیست. داخل شدن ان مصدری بر خبر ممتنع است در افعال شروع، انشأ، تفقه. من یک اشاره به استدلال میکنم رد میشم. ببینید، ان مصدری در صرف ساده هم خوندید، وقتی بر سر فعل مضارع بیاد چه کار میکنه؟ تعبیل مصدر میبره، تغییرات لفظی ایجاد میکنه، اما از جهت معنوی چه کار میکنه؟ بله؟ زمان چه کار میکنه؟ زمان فعل مضارع را مختص میکند به آینده. از ادوات استقبالیه است دیگه، مثل سین و صوفه. زمان فعل مضارع را تبدیل میکنه فقط به آینده، مختص به آینده میکنه دیگه، زمان حال استعمال نمیشه در این مورد. خب، ما اگر دقت کنیم در کاده و کربه از افعال قرب گفتیم غالبا بدون ان مصدری استعمال میشه. چرا؟ چون ان مصدری زمان فعل مضارع رو تبدیل به آینده میکنه، در حالی که افعال قرب در آینده بسیار نزدیک محتواشون محقق میشه، و آینده وقتی خیلی نزدیکه گویا زمان زمان حال است. به همین اعتبار ان مصدری در اون موارد استعمال نمی شود، سازگاری نداره. در عصا مثل افعال رجا، در افعال رجایی که مثل عصا است، گفتیم غالبا همراه ان مصدری استعمال میشه. چرا؟ چون افعال رجا امید تحقق در آینده رو مطرح میکنن، مناسبه که ان مصدری که مربوط به زمان آینده است در اونجا چی بشه؟ استعمال بشه. افعال شروع هم با ان مصدری ممتنع است استعمال بشن. چرا؟ چون شروع شده است. ان مصدری دلالت بر زمان آینده میکنه. البته ممکنه دوستان بگن خب اوشکه از افعال قرب است، اما شما حکم افعال رجاء رو بهش دادید، این استثناءه. حالا آقا اون توجیهی هم کردن، گفتن اوشکه وضعش برای قرب نیست، بلکه وضعش لأنها موضوعتون للإسراء، برای سرعت دادن است که در قرب استعمال شده. یه بیانی دارم اونو دوستان به عنوان استثناء در نظر بگیرن، خواستن هم به سبان جز اول صفحه 261 مراجعه کنن، من فرصت ندارم بخوام توضیح مفصل عرض بکنم. این توضیحات رو دادم که مقدار در ذهن دوستان راحت تر نقش ببنده. افعال قرب چون خیلی نزدیک تحققشون گویا زمان حالن، غالبا بدون ان استعمال میشن. افعال رجا چون امید تحقق در آینده داریم، با ان استعمال میشن. افعال شروع چون شروع شده دیگه معنا نداره، بله، با انی که مال زمان آینده است استعمال بشن. اوشکه فقط این وسط استثناست، با توجه داشته باشن. مطلب پنجم چگونگی تصرف و عدم تصرف افعال مقاربه. آیا افعال مقاربه متصرفن؟ جامدن؟ خب دسته اول افعال قرب بود، یک به یک عرض میکنیم. الف کربه، کربه جامد است و فقط ازش ماضی استعمال شده. دوم کاده، ماضی و مضارع استعمال شده است فقط. حتی بعضی گفتن اسم فاعل هم داره، کائد داریم که ایشون نمیگن. اوشکه ماضی داره، مضارع داره، اسم فاعل هم داره، یعنی موشک هم داره، موشک. این از افعال قرب. افعال رجا، عصا، حرا، اخلولقه، اینا تماما جامدن و فقط ازشون چی استعمال شده؟ بله؟ ماضی. البته حرا رو بعضی گفتن مصدرم داره، هرچند در حالت طبیعی افعال غیر متصرف نباید مصدر داشته باشن، لذا بعضی گفتن این مصدر مصدر فعل تام میشه، مصدر این فعل ناقص که غیر متصرفه نیست. افعال شروع هم تماما جامدن و فقط از اونها ماضی استعمال شده، مگر در تفقه و جعله که تفقه و جعله مضارع هم داره، یتفقه و یجعله هم داریم ما. جعله عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. الخامس الافعال المقاربه، وهي كاده و كربه یا كربه، هر دو ظاهرن درسته، و اوشکن. این افعال مقاربه کاده و کربه و اوشکه هستن، این سه تا که من اسمشون رو چی گذاشتم؟ افعال قرب، یعنی آقایون مطرح کردن ها، ما نقل کردیم، ایشون حالا تصریح نداره، دیگران دارن. خود ترجمه هایم که ایشون میگه لدنو خبر، دنو یعنی قرب، برای نزدیک بودن خبر، یعنی تحقیق خبر برای اسم. و اسا لرجائهی، یعنی برای امید خبر، امید تحقیق خبر برای اسم. کلتشون فقط اسا رو میگه، دو فعل دیگه هم داریم، اسا حرا و اخلاولقه، اینا رو سعی کنن زبانشون عادت کنه با هم بیان کنن که بدانن در یک دست هست. اسا حرا اخلاولقه کاده کرده و اوشنگه. و انشعه و تفقه که ظاهرا تفقه هم بعضی گفتن باز درست است، اضافه کنن، این دیگه ارز کنن بیست و چندی فعل داره. اخذه، جعله، لشروع فی، برای شروع در خبر، یعنی شروع تحقق خبر برای اسم. اینا من توضیح دادم، نزدیک بودن خبر یعنی چه، امید یعنی چه، اینا فقط ترجمه نکردیم، نزدیک بودن رو تحلیل کردیم، یعنی الان محقق نشده در آینده نزدیک محقق میشه. و تعمل و عمل کانه، از جهت عملم عمل کانه رو میکنه، رفع به اسم و نصب به خبر. اما و اخبارها جمل مبدوتون به موارع، خبر این افعال جمله هایی است که آغاز شده به چیه؟ فعل مضارع است. و یغلب فی الاولین، غالب میباشد در دوتای اولی، یعنی کاده و کاده و کرده، تجرده عن مجرد بودن و خالی بودن این مضارع از ان غالب، که توضیح دادم. نحو و ما کادو یفعلون، نزدیک نیست که انجام بدن، غالبا بدون ان استعمال میشه خبر کاده و کربه. و فل اوسطین، در دوتای وسط، دوتای وسط یعنی چی؟ اوشکه و عصا، غالبا اقترانه بها، اقتران خبر به ان. زمائر رو دقت کنید، نوا عصا رب بکن، بله، ان یرحمکم، ان یرحمکم، حتی کاده و کربه رو بعضی گفتن ممتنع است، اینجوری به ذهنمه که به همراه ان استعمال بشه. بله، یا در حرا اخلولقه باید باشه، عصا حرا اخلولقه. در مورد عصا چون میگه غالبا مقترن به انا است، غالبا مقترن در مورد حرا و اخلولقه که ایشون نگفته، بعضی گفتن واجبه، عصا چون ام البابه اینجا متفاوت شده است. وحیت الاخیرین، اخیرین یعنی چه؟ دوتای آخر که مال افعال شروعه دیگه، تفقه و انشأ، هیم یعنی ان در این دوتای آخر ممتنعتون، نه متفق زیدان یکتو، که استدلالش هم من برای دوستان عرض کردم، فقط اوشگه اگر دقت کنید وسط استثناست. و عصا و انشأ و کردن ملازمتون للمدی، عصا انشأ و کردن ملازمه باشه هستن؟ ملازمه و مضی، یعنی فقط در ماضی استعمال میشن. عصا محضر شما عرض بکنم که انشأ و کربه، که عصا از افعال رجاء، گفتیم افعال رجاء دائما با حالت ماضی استعمال میشن، انشأ هم که از افعال محضر شما عرض بکنم شروعه، همینطور عرض کردیم که دائما ماضی استعمال میشه، کربه هم باز از افعال قرب است، اونم در مورد اول من عرض کردم دائما ماضی استعمال میشه. و جا یکادو و یوشکو و یکفقو، و جا یکادو یعنی کاده ماضی داره مضارع هم داره، اوشک ماضی داره مضارع هم داره، که من عرض کردم اسم فاعل هم براش گفته شده است. یکفقو هم که از افعال شروع است مثل جعله ماضی دارد مضارع هم داره. اون چه که از خارج عرض کردیم دقت کنن کاملتر از عبارته، یعنی عبارت ازش به دست میاد یه چیزی هم اضافه داره. مثلا ما در افعال شروع گفتیم افعال شروع دا همه افعال شروع اون 20 چند مورد ماضی فقط استعمال داره، مگر جعل و تفقد، مگر جعل و تفقد. افعال رجا همگیشون فقط ازشون درشون ماضی استعمال داره، که اثر ایشون گفتن هر اخلال آقا ما از خارج عرض کردیم. در مورد افعال قرب هم مثلا اوشکر رو ایشون مضارعش گفتن، ما عرض کردیم اسم فاعل هم استعمال دارد. تتمتون متاسفانه نرسیدیم، انشاءالله عمری باشی در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.